استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمروز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. رئیس جمهور امریکا میگوید که به هدف مبارزه با تروریسم امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان جابجا کرده. جنجال در پارلمان بریتانیا روی مسئله انتقال از افغانستان. انتقاد از سوی یک کارمند وزارت خارجه اما صدر اعظم بریتانیا ادعا را رد کرده.
این هیچ حقیقت ندارد. در جریان عملیات تخلیه 15,000 نفر انتقال یافتند.
خیاطی و آرایشگری مشغولیت زنان در فراد، در حالی که شمار زیاد از بانوان از کار و درس دور ماندند.
دیگر زوما از تحصیل نامید شدی از وقتی که امارات اسلامی آماده مکاتب محمدی بسته شده.
در جهان، امریکا در مورد اوکراین بر روسیه هشدار داده و گفته است که در صورت حمله با اقدامهای جدی روبرو خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده. جرمنی میگوید که هزاران شهروند افغانستان که با جرمنها کار کردند منتظر ترک این کشور به قصد جرمنی هستند. و جو بایدن به ولادیمیر پوتین هشدار داده که در صورت اقدام نظامی مسکو بر اوکراین، غرب گامهایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد. سلام، خوش آمدید. فیلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده و خواهان رساندن کمک‌های اقتصادی فوری به افغانستان شده. این در حال است که ترس از فروپاشی اقتصادی افغانستان در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گراندی از طریق ویدیو کانفرانس از ژنو به خبرنگاران گفته که خطر بیجا شدن شمار زیاد افغانها در داخل افغانستان و بیرون از این کشور وجود دارد. سازمان ملل متحد به گونه مکرر هشدار داده که بدترین بحران انسانی جهان در افغانستان اتفاق خواهد افتاد. به تازگی ناروی یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرد که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. وزارت داخلی جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمنها کار کردند منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای، این افغانها با اردوی جرمنی، سفارت آن کشور در افغانستان و دیگر اداره های جرمنی کار کردند. جرمنی درخواست های پناهندگی نزدیک 25 هزار افغان را پذیرفته و از این میان بیش از 7 هزار تن تا کنون توانستند به جرمنی برسند. با وصف آنکه حکومت طالبان از افغانها خواسته که افغانستان را ترک نکنند، اما شمار زیاد افغانها به دلایل گوناگون از جمله ترس انتقام جویی طالبان، فقر و بیکاری میخواهند افغانستان را ترک کنند. در یک تحول مربوط در پیام منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به والیان دستور داده شده تا با کسانی که قصد ترک افغانستان را دارند ملاقات و مشکلات را که سبب خروج آنها می شود حل کنند. در این پیام که سخنگویان طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده اند آمده که والیان باید مشکلات مردم را با همکاری مقامات و علمای دین بشنوند و حل کنند. این پیام در حال نشر می شود که مردم در برخی از مناطق از آنچه رفتار نامناسب طالبان می خوانند شکایت کردند. اولاف شولتز امروز صدر اعظم جرمنی خواهد شد و انگلا مرکل از کرسی صدارت کنار می رود. کنار رفتن و تغییر سیاسی کلان است برای بزرگترین اقتصاد اروپا. شولتز 63 ساله ائتلاف چپ میانه را رهبری می کند. او رسماً از سوی بوندستاگ برگزیده خواهد شد و سپس برای آغاز دوره 4 ساله در حضور فرانک والتر شتاینمایر سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. حکومت جدید جرمنی به رهبری شولتز تصمیم دارد تعدیلات را در قوانین مهاجرت و شهروندی ایجاد کند. و قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین غرب گامهایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد. دو رهبر دیروز در حال از راه ویدیو کانفرانس صحبت کردند که روابط تنش آلود بین واشنگتن و مسکو بر سر تهدید تهاجم تازه بالقوه نیروهای روس بر اوکراین پرتنشتر شده. پوتین و دیگر مقامات روس در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای پیوستن اوکراین به ناتو را خط سرخ خواندند. آنها افزودند که اگر این کار انجام شود، با پاسخ مسکو به همراه خواهد شد. افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین زنگ خطر را در اوکراین و غرب به صدا درآورده. این در حالی است که حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک روسیه کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 1:07 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور امریکا میگوید که برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه کشورش امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان جابجا کرده. جو بایدن این را در نامه‌ای به سنای امریکا نوشته و افزوده است که آنها هر گونه تهدیدی را که منافع امریکا را با چالش روبرو کند هدف قرار خواهند داد. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده امریکا یک بار دیگر از روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کرده و گفته است که آنها اکنون می توانند بر بسیاری از مسائل دیگر تمرکز کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می گوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با تروریسم در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را در نامه‌ای که زیر نام اختیارات جنگ بر سنا و نمایندگان مشتان و جرگه نوشته گزارش داده است. او افزوده است که در 14 اپریل 2021 برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هدایت داده است و این روند تا 31 آگوست 2021 تکمیل شده است. اما با گفته آقای بایدن، آمریکا امکانات ضد تروریستی‌اش را در بیرون از افغانستان جابجا کرده و اگر تهدیدی از خاک افغانستان علیه آمریکا و یا منافعش به میان آید، آنان این تهدید را هدف قرار خواهند داد. بخشی از توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این است که طالبان در افغانستان بر ضد تروریسم مبارزه خواهند کرد و روابطش با گروه‌های تروریستی را به شمول القاعده قطع خواهد کرد. حکومت طالبان می‌گوید پس از حاکمیت آنان تهدیدات تروریسم از خاک افغانستان علیه جهان به پایان رسیده است. احمد وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی امارت کمی
امارت اسلامی کدام تعهدی را که کرده روی آن استاده است؟ وعده می کند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه، منطقه و جهان و امریکا استفاده نمی شود. اجازه نمی دهیم کسانی در افغانستان مستقر شوند که برای دیگر کشورها خطر باشند.
پس از حاکمیت طالبان هم در دو نشست رسمی میان مقام‌های آنها و آمریکا در دوحه، یکی از موضوعات اساسی مورد بحث همین بود که طالبان باید بر علیه تروریسم مبارزه کنند. در همین حال آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج سربازان آمریکا از افغانستان دفاع کرده و میگوید پس از پایان یک جنگ طولانی کشورش میتواند بر مسائل دیگری تمرکز کند. آقای بلینکن در گفتگوی با وال استریت ژورنال گفته است با پایان رسانیدن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا و این اطمینان را حاصل کردن که نسل سومی آمریکا هم برای جنگ و کشته شدن به افغانستان فرستاده نمی شوند، راه را برای تمرکز روی دیگر چالش ها باز می کند. و افسود آنچه آنان در مورد کشورهای دیگر می دانند که ممکن است چالش هایی را برای آنان ایجاد کرده باشند، این است که برای آنها بد نبود که 5 یا 10 سال دیگر در افغانستان بمانند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و با کمکش به این کشور ادامه دهد. شاه محمود قریشی که کشورش به تاریخ 19 دسامبر میزبان نشست سازمانی همکاری‌های کشورهای اسلامی خواهد بود میگوید قطع کمکات تأثیر بدی بر افغانستان خواهد داشت و کشورهای همسایه افغانستان نیز متأثر خواهند شد.
افغانستان
در افغانستان در پیوند به چیزی که ما نگران هستیم، اگر به وقتش به آن توجه نشود آنجا بحران بشری آغاز خواهد شد. اگر آنجا نیازهای اولیه نرسد و اگر دارایی های آنان آزاد نشود آنجا بحران اقتصادی و سقوط به میان خواهد آمد.
وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در پیوند به بحران بشری افغانستان گفت که آنان همکاری میکنند، اما دیگر جهان و کشورهای همسایه افغانستان و منطقه کمک معناداری به این کشور نکردند. آمریکا عوامل بحران کنونی بشری و اقتصادی افغانستان را خاکسالی، سالها جنگ، رسیدن طالبان به حاکمیت با زور و نبود یک سیستم مالی معیاری عنوان میکند و میگوید به طالبان گفته بود که اگر با زور قدرت را به دست آورد جهان کمکهایش را متوقف خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 1:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک کارمند پیشین وزارت خارجه بریتانیا ادعا کرده که این وزارت در جریان سقوط کابل به دست طالبان متحدان آسیب پذیرش را در افغانستان رها کرده. او شواهد را به یک کمیته وزارت خارجه بریتانیا در مورد نظم و روند خروج نیروهای بریتانیایی و همکاران افغانشان از افغانستان را کرده. در این میان بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا این ادعاها را بی اساس دانسته و ماموریت انتقال از افغانستان را توسط نیروهای کشورش موفقانه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اتهامات را رد کرد که گویا او در جریان تصرف کابل از سوی طالبان برای نجات جان حیوانات از افغانستان شخصا مداخله کرده است. او در سخنرانی دیروز خود در جنوب لندن در این مورد به خبرنگاران گفت:
این هیچ حقیقت ندارد، اما آنچه که من گفته می توانم این است که در جریان عملیات تخلیه 15,000 نفر انتقال یافتند. این در ظرف تقریبا 50 سال گذشته یکی از دستاوردهای عالی نظامی بوده است.
بر اساس گزارش خبر گزاری اسوشیتد پرس، یکی از ادعای بزرگ رافائل مارشال کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا این است که مقام‌ها در آن زمان بیشتر انرژیشان را برای انتقال نزدیک به 200 سگ و پشک از یک مؤسسه خیریه به مصرف می رساندن. مارشال گفت که از سوی صدر اعظم بریتانیا به ماموران وزارت خارجه رهنمود داده شده بود که این حیوانات را از کابل انتقال دهند. به گفته مارشال به خاطر اولویت به خروج این حیوانات شاید جان تعدادی از نظامیان در خطر افتاده باشد. رافائل مارشال این کارمند پیشین وزارت خارجه بریتانیا همچنان مدعی است که تعدادی که انتقال نیافتند از سوی طالبان کشته شدند. مارشال افزود وزارت خارجه بریتانیا بسیاری متحدان و همکاران افغانشان را در جریان روند خروج بر اساس بی‌کفایتی رها کرده و به طور خودسرانه عمل کرده است. این کارمند پیشین وزارت خارجه بریتانیا هنگام ارائه شواهد و اسناد در این باره به کمیته وزارت خارجه برای تحقیق درباره چگونگی روند انتقال از افغانستان گفت که از تاریخ 21 تا 25 ماه آگوست هزاران ایمیل به سفارت رسیده که ناخوانده باقی مانده. بر اساس تخمین این کارمند پیشین وزارت خارجه، از همه افغانان که درخواست خروج از افغانستان را ارائه کردند، تنها 5% آنها کمک دریافت کرده تا افغانستان را ترک کنند. رافائل مارشال و کمیته ویژه وزارت خارجه بریتانیا نوشته که از اوایل ماه آگوست علازه تا 5000 ایمیل به دست می آورد که برای خواندن آن وقت نمی یافت. او افزود که این ایمیل ها بسیار عاجل بودند و در برخی از آنها خوانده می شد که کودک مرا نجات دهد. بریتانیا از نیمه دوم ماه آگوست تا کنون 15000 تن را از افغانستان خارج کرده است. حکومت این کشور متعهد است که 20000 افغان دیگر را انتقال خواهند داد که پروسه خروج عده از آنها ادامه دارد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث میکنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
ساعت 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از زنان شغلشان را از دست دادند، اما شمار از بانوان در ولایت فرا کوشیدند تا خیاطی و آرایشگری بیاموزند. در این مورد تا لحظات بعد برایتون خواهیم گفت. همچنان از هشدار رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه‌اش خواهید شنید که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، به گفته جو بایدن، با واکنش ها از جمله اقدام های قوی اقتصادی روبرو خواهد شد. در این باره هم تا چند دقیقه دیگر برایتان جزئیات خواهیم داد. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
وزارت مالیه افغانستان از پرداخت حقوق ماهای سنبلا و میزان کارمندان در اداره دولتی خبر داده است. عامد ارغندیوال مسئول بخش مطبوعاتی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این اداره ها اسناد معاشهای کارمندانشان را به وزارت مالیه سپرده بودند، اما وی از این اداره ها نام نگرفت. او افزود که روند توزیع معاشهای ماه سنبلا و میزان ادامه دارد و از سایر اداره هایی که اسناد معاشهای کارمندانشان را با وزارت مالیه شریک کنند پرداخت می شود. این در حالی است که مسئولان در حکومت طالبان پیش از این از تلاش ها برای پرداخت حقوق ماهای سنبلا، میزان و عقرب کارمندان دولتی خبر داده بودند. اما وزارت مالیه افغانستان می گوید روند اجرای معاشهای سیمای کارمندان دولتی زمانگیر بود و به همین علت اکنون تلاش شده که بنابر کوتاهی زمان و رسیدگی عاجل به مشکلات اقتصادی کارمندان، معاشهای دو ماهه‌شان پرداخت شود. مسئولان وزارت مالیه اطمینان می‌دهند که معاش یک ماه دیگر کارمندان دولتی نیز به زودترین فرصت اجرا و برایشان پرداخت می‌شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در 24 اسد سال روان، اکثر کارمندان دولتی معاشاتشان را دریافت نکرده و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. اتحادیه مواد خوراکی در کابل میگوید بلند رفتن بهای بی پیشینه ارزهای خارجی به خصوص دلار در برابر افغانی بهای مواد خوراکی را افزایش داده است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت با گذشتن نرخ یک دلار از مرز 100 افغانی، بهای یک بوری آرد را به 2400 افغانی، یک بوری برنج سیله را به 2500 افغانی و یک پیپ دو سره روغن را به 2800 افغانی افزایش داده است. او میگوید این مسئله بر تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی تاثیر گذاشته و حتی قیمت تولیدات داخلی را نیز افزایش داده است. رئیس اتحادیه مواد خوراکی میگوید تمام مواد اولیه و خوراکه توسط دلار از کشورهای خارجی خریداری شده و هرگاه به این مسئله توجه نشود مشکلات در آینده بیشتر خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته افغانی ارزشش را در برابر ارزهای خارجی و خصوص دلار به گونه بی پیشینه از دست داد و یک دلار با بیش از 100 افغانی مبادله شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 104 افغانی، یک یورو 116 افغانی، یک پوند انگلیسی 133 افغانی، یک ریال سعودی 26 افغانی و 90 پول، 1000 روپی هندی 1170 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 560 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود. از رادیو آزادی سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش داریم از ولایت فراد در مورد کاروبار زنان، اما پیش از آن بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که خبرساز شده. رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه هشدار داده که اگر روسیه با اوکراین حمله کند، با واکنش ها از جمله اقدام های قوی اقتصادی روبرو خواهد شد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین دیروز در ویدیو کنفرانس در این مورد صحبت کردند. این همه در حالی که روابط میان دو کشور تنش‌آلود است. سید سامی عباس در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر دارد.
اخیراً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور با وضاحت بیشتر میگویند که دورنمای یکجا شدن اوکراین با پیمان ناتو خط سرخ است و با عکس‌العمل روسیه روبرو خواهد شد. مقامات اوکراین گفتند که در حدود 90 هزار سرباز روسی در مناطق نزدیک سرحدات روسیه با این کشور و جزیره کریمیا جابجا شدند. روسیه در سال 2014 کریمیا را با خاک خود یکجا کرد. در آخرهای هفته گذشته مقامات آمریکایی که نامهایشان ذکر نشده به روزنامه واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های آمریکایی گفتند که روسیه در نظر دارد 175 هزار سرباز را در یک حمله علیه اوکراین از جبهات مختلف استفاده کند و این عملیات با گفته آنها در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. جابجا نمودن قوا در این مناطق که بزرگترین سفربری نظامی در سالهای اخیر می باشد، زنگ خطر را در پایتخت‌های کشورهای غربی و اوکراین به صدا درآورده است. قصر سفید گفته است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نگرانی عمیق آمریکا و متحدانش را در مورد تقویه قوای روسیه در سرحدات اوکراین ابراز کرده و واضح ساخته است که گسترش فعالیت‌های نظامی روسیه با اقدامات قوی اقتصادی و دیگر اقدامات روبرو خواهد شد. با گفته قصر سفید، آقای بایدن به خواسته های آقای پوتین هم نرمش نشان نداده است. قصر سفید افزود که پوتین به بایدن گفته است که ناتو توانایی نظامی خود را در سرحدات روسیه بلند برده و به گفته آن تلاش های خطرناک را برای تصرف سرزمین های اوکراین در پیش گرفته است. در این بخش روسیه خواستار ضمانت جدی شده است که ناتو به سمت شرق گسترش نمی‌یابد و در کشورهای همجوار روسیه سیستم‌های اسلحه تهاجمی را جابجا نمی‌کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، می‌گوید که آقای بایدن به همتای روسی خود گفته است که چیزهایی را که در سال 2014 انجام ندادند، حاضرند اکنون انجام بدهند. با این سخنان خود سالیوان به زمان الحاق کریمیا از خاک اوکراین به روسیه اشاره میکرد که در آن زمان با کدام واکنش بسیار جدی روبرو نشد. با گفته ای آقای سالیوان، رئیس جمهور آمریکا در 10 دسامبر با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، صحبت خواهد کرد. یکی از اقدامات توبیخی علیه روسیه میتواند این باشد که تلاش برای ایجاد موانع در راه اعمار پایپلاین گاز نورد استریم 2 بیشتر شود. این پایپلاین گاز روسیه را بدون گذشتن از اوکراین به اروپا می رساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شمار از زنان در ولایت فرا کوشیدند تا خیاطی و آرایشگری بیاموزند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از بانوان شغلشان را از دست دادند. در میان آنها کسانی هم هستند که چند ماه پیش در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی درس می‌خواندند و اکنون از کار و درس دور ماندند. بیشتر در این گزارش.
اکثریت از زنانی که در این دو کارگاه آموزشی خیاطی و آرایشگری کار میکنند، معلمان، محصلان و یا هم استادان پوانتونا در فرا بودند که اکنون در اینجا کار میکنند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و روی کار آمدن حکومت سختگیرانه آنان، شماری از زنان که در حکومت پیشین کار میکردند از ناگزیری تغییر شغل دادهند. اما در این میان بهاره که مدیر یک لیسه دخترانه در فراه است، میگوید که همسرش کارمند حکومت پیشین بود و اکنون خانه نشین شده است. او ناگزیر است نیم روز مکتب برود و نیم دیگر روز را در این کارگاه کار بیاموزد.
مدت اسم ما میشه که ما اینجا شاگرد خیاطی اصلا یاد نداشت و دیگه هم اینجا یاد گرفت و به همکاری همی خواهر استاد ما که اینجا هستم دیگه بعدی هم همی وسایل ویسا و وسایل خیلی کم داری، چرخ خیاطی نداری، امانت هست دیگه کس گرفته، حتی فرش هست دیگه کس گرفته اینجا فرش کرده به خاطر زنهایی که به خانه بیکاره بتونه یک کار بشه یا یک کمک بتونه بشه دیگه مشکلات ها زیاد.
از وقتی که امارات اسلامی اومده مکاتب ما هم بسته شده و ما نمیتونیم تحصیل.
سارا یک دانش آموز صنف دهم مکتب است. پس از آن که مکتب بر رویش بسته شد به شغل آرایشگری رو آورده است، کاری که ممکن با باز بودن مکتب ها انجام نمیداد.
ما اومدی اینجا تا یک چیز یاد بگیری دیگه، از ما از تحصیل نامید شدی. از وقتی که امارات اسلامی اومده مکاتب ما هم بسته شده و ما نمیتونیم تحصیل کنیم، از او خاطر ما اومدی تا اینجا یک شغل چیزی رو یاد بگیری.
دیگه اول نمیتونه توانه این نداره اگه بفهمه که کس حمایت میناد زیادتر میایه.
نازی گل مسئول این آرایشگاه که اکنون حدود 20 دختر را که بیشتر دانش آموز بودن آموزش میدهد، میگوید که نبود امکانات بیشتر یک از چالش های آرایشگری و کارآموزی در این شهر است.
ما مشکلات داری دخترهای که متعلمه یا مسئله کلگی بیکار شده، کلگی رنگ میبره از بیکاری، ما یک کار رو انداخته که اینا سرگرد شد یا یک کار یاد بگیره. پنجردی شاگرد داری
با این همه در این کارگاه خیاطی زنان همه هستند که نانآور خانوادهشان را از دست داده هند. بوبو گل یک از این زنان است.
ما دید سم و میشه اینجا کار میری یک مقداری از نشیده بیتر میتونه که کالا خود خواهد از اولادا خواهد بدوز کار خواهد پیش ببریش. ما میخواهی که یک لغمنون بر ما بشه اول خود مزن بیوی و
گلاله بارگزه مسئول این کارگاه خیاطی میگوید که اکثر کارآموزانش معلمان، دانش آموزان و مسئولان زن هستند.
ما حدود 20 شاگرد آموزش میدم ولی بسیار مشکل، خیلی یک شرایط مشکل در زن آموزش میدم چون چرخ نداره، بتو نداره، لوازم نمیتونه بگیره، ما لوازم نداره که بر شاگرد ها خوب بتونه برسه. یک اندازه خوب مصرف کردم ولی خیلی هم به کمک امسایه و دیگه دیگه مثلا فرش بگیر و چیزای بگیر، خیلی چیزا قرض کردم که تونستم این جرمه رو را کنم. دیدی 50,000 مخواد مصرف کردم. فعلا ما دست برخیتی یک افش دانه بیشتر نفرم امنام امونت گرفته نمیتونه بگیرم.
با این حال در فرمان تازه رهبر طالبان درباره زنان که روز جمعه منتشر شد بیشتر درباره حق ازدواج متمرکز است و چیز روشن درباره حق کار و تحصیل نیامده است.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مورین متقاعد یا بازنشسته یک از وزارتخانه ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را اخذ نکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخذ نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم میگه بعد از سیستم خراب است، سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا میگذره روز تا دیگاه پس نیم. یک سوال، اگر میتا طالبا هم میتر بگویه و اگر نمیتن هم بگویه که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داریم نه زمین داریم، از یک طرف سرمای زمستان هستی در 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. من مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ایتا ما خو یک امید خدا و می آرزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالبا اجرا نمیکنه، یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنه یا نمیکنه؟ و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود برد. آیا او را میتا یا نمیتا؟ به خاطر نمی سکاده ها گفتیم که نمی های چیزا نمیشه این سوزن سال آمدی شده یا ما تقریش سکاده تا فیل نه یا تاییم نکرنی چی رکم
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما ماش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده و خواهان رساندن کمک‌های اقتصادی فوری به افغانستان شده. وزارت داخله جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمن‌ها کار کردند، منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. در پیام منصوب به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به والیان دستور داده شده تا با کسانی که قصد ترک افغانستان را دارند ملاقات و مشکلات را که سبب ترک آنها می شود حل کنند. اولاف شولز امروز صدر اعظم جرمنی خواهد شد. انگلا مرکل از کرسی صدارت کنار می رود و قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین غرب گام‌هایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی و با من جاوید نعیمی و همکار فنی طاهر روشان همراه هستید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان جمع آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلان کرد.
اومان چه ده یو قسم خاصه؟
اومان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی می روید. مردم آن را می آورند و ماشین می کنند. وقتی آن را ماشین کردند، یک ماده به نام لیف را از آن به دست می آورند.
جزئیات یک تحقیق تازه را خواهید شنید که می گوید مادران معتاد به چرس فرزندان مبتلا به بیماری اوتیزم به دنیا می آورند.
5 خانم بود که در طرف و بر ما مراجعه کردن. اینا از چرس استفاده میکنن، چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن.
از رئیس یک نهاد تعلیمات دینی میشنویم که نصاب درسی آنون چگونه مانی اعتیاد متعلمان به مواد مخدر شده است.
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی قرآن کریم، احادیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و فقه اسلامی.
لیلا از رمز و راز تلاش موفقش برای ترک اعتیاد به ما میگوید.
3 سال مکمل تریاک میشوشو میخوردیم، روز میخوردیم، باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه.
در یک دراما میشنوید که جمیل و خانمش چرا و بر سر چه با هم درگیر میشوند.
عمر دکه چی را میپولی؟
قوال زمینم میپولیدم.
قوالش میگوید؟
نخست به مطلب در رابطه با اقدام تازه طالبان می پردازیم. حکومت طالبان جمع‌آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلام کردند. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید شکایت های زیاد از جمع‌آوری بوته اومان از دامنه های کوه‌ها در برخی ولایات و قاچاق آن به خارج از کشور با آنان مواصلت کرده. از همین رو جمع‌آوری این بوته را منع اعلام کردند. باشندگان ولایت هایی که در آن بوته اومان می روید برادیو آزادی میگویند که گروه‌های مافیایی در سال‌های اخیر از بوته اومان در تولید شیشه و هروئین استفاده می‌کنند و به همین دلیل تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
اومان یا بندک
بوته خودرو است که در ولایت‌های فرا، بادغیس، غور و غزنی در دامنه های کو می روید و در گذشته از آن در ساخت ادویه های سنتی یا یونانی استفاده می شد. در 3 سال اخیر اما گروه های مافیایی مواد مخدر با خرید این بوته از نزد مردم آن را با استفاده از دستگاه مخصوص پروسس کرده و از آن ماده افدرا یا افدرین را به دست می آورند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که افدرا نوع مواد خالص است که به جای مواد کیمیاوی پریکرسرز در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. گلاغا و سلطان باشندگان فرا و غزنی در صحبت با رادیو زادی از کاروبار و بمان در این دو ولایت برای ما میگویند.
بمان چیز دایو کسم خرشد؟
بمان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی می روید. مردم آن را می آورند و ماشین می کنند. وقتی آن را ماشین کردند، یک ماده به نام لیف را از آن به دست می آورند. از همین لیف شیشه می سازند. بمان در هر فصل سال است، اما بیشتر در بهار سبز می کند.
خلق زیر حالت
مردم به کوه ها می روند و بوته بومان را جمع آوری کرده و آن را توسط موترها انتقال می دهند و در اینجا آن را در دستگاه انداخته و از آن شیشه تولید می کنند. شیشه را شما می دانید که یک ماده ضرر رسان است. امارت اسلامی در روزهای اخیر آن را منع اعلان کرده است.
در یک گزارش گروه تحقیق و نظارت تحریم های سازمان ملل متحد که در سال 1399 نشر شد، در آن خود طالبان به مدیریت تولید کارخانه های مواد مخدر با استفاده از بوته بومان متهم شده بودند، اما در آن زمان طالبان دست داشتن در تولید مواد مخدر را رد کرده بودند. در این گزارش آمده بود از میان شیشه‌ای که با استفاده از بومان در فرا و بادغیس تولید می شود، 60% آن در افغانستان به مصرف می رسد و باقی آن به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و افریقای جنوبی قاچاق می شود. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان، بیان که به استفاده از بومان در تولید مواد مخدر اشاره کند می گوید که جمع‌آوری بوته بومان را به دلیل شکایت مردم منع اعلان کردند.
بعضی خلق شکایتون کرده چه ده؟
بعضی مردم شکایت کرده بودند که این بوته به کشورهای دیگر قاچاق می شود. از همین رو جمع‌آوری این بوته منع اعلان شد. بعد از این تحقیق صورت می گیرد و با شرکت‌های تماس گرفته خواهد شد که از این بوته در تولید دارو استفاده می کنند. یک رای درست برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
من جمع‌آوری بوته بومان در حال است که به تازگی حکومت طالبان از تفاهم با یک شرکت خارجی خبر دادند که بر مبنای آن با کمک همین شرکت حدود 30,000 جریب زمین در افغانستان بنگ کشت می شود و از آن در تولید ادویه استفاده خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که طالبان پس از بنگ حال می خواهند با ایجاد طرز العمل تازه مدیریت جمع‌آوری و فروش بوته بومان را به دست گیرند. و حال جزئیات یک تحقیق تازه در مورد زیانهای استفاده از چرس. یک تحقیق تازه در امریکا نشان می دهد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندان دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیزم به دنیا می آورند. این تحقیق تازه نشان می دهد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند. دکتران بخش تداوی اعتیاد در افغانستان می گویند آنها نیز شاهد چنین مواردی بودند و حتی مادر معتاد فرزند معتاد به دنیا می آورد. ادامه این مطلب را در گزارش همکارمون می شنویم.
این تحقیق که در ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا با اشتراک 322 خانم عامله انجام شده نشان می دهد که استفاده از چرس سبب اضطراب برای این زنان شده و نوزادان را که آنان به دنیا آورده اند مضطرب و پرخاشگر بوده اند. این تحقیق نشان داده که چرس جنین را در رحم مادر صدمه می زند و کودکی که از آن به دنیا می آید اکثرا به بیماری اوتیسم مبتلا می باشند. دکتر فوزیه معذف در یکی از شفاخانه های زنان معتاد به مواد مخدر می گوید زنان معتاد به چرس در مقایسه به زنان معتاد به انواع دیگر مواد مخدر مشکلات بیشتری دارند.
پنج خانم بود که در اطراف و بر ما مراجعه کردن. بسیاریشون نو ازدواج کرده بودن. اینا از چرس استفاده میکنن، چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن. نسبت به مریضایی که هیروئین به حساب میگرفتن، تریاک میگرفتن یا شیشه یا کریستال میگرفتن، وضعیت از یا خرابتر و وخیمتر بود. یعنی در وقت که به حساب سمزدائیشان دیتاکس بود به شما.
در این تحقیق گفته شده که اکثر مادران برای رهایی از اضطراب و فشار به استفاده چرس رو می آورند. اما بی‌خبر از آن که استفاده از آن نه تنها اضطراب آنان را کمتر نمی سازد، بلکه سبب تضعیف سیستم عصب خود آنان و جنین در رحمشان می شود. دکتر فریمان نکهت، معاون شفاخانه صد بستر زنان معتاد، می گوید زنانی که به آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلات را دارند. از همین رو آنان مجبورند تا مادر و فرزند را یک جا تداوی کنند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از اونمون طریق بر طفل انتقال میکنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیاد هم مشکلات رو می داشته باشه. که ما در مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
متخصصانی که این تحقیق را انجام داده اند، برداشت نادرست و خوشبینی کاذب با مادران در رابطه به اثر بخش چرس را عامل اصلی معتاد شدن آنان می دانند. دکتر گلزغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، حتی توصیه می کند که مادران معتاد باید تلاش کنند که اصلا حمل نگیرند.
این رقم مادرها که از مواد مخدر استفاده میکنن کوشش کنن که اقلا حامل نشود، و اگه باز هم حامل میشه کوشش کنن که مواد خود را از ثابت کده کم بسازه و همراه با یک متخصص روانی و معتادین مشوره بکنه تا که اونا برش دوایی بده که اقلا از اثر زهری به طفل جلوگیری شود.
هرچند تعداد مشخص زنانی که در افغانستان از چرس استفاده می کنند روشن نیست، اما آمار به دست آمده از مراجعه معتادان به مراکز ترکیه اعتیاد نشان می دهد که به دلیل عام بودن استفاده از چرس در شهرها و روستاها، تعداد زنان معتاد به چرس هم افزایش یافته است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خوی هیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال به موضوع اعتیاد متعلمان در نهادهای آموزشی می پردازیم. عالمان دین می گویند یکی از علتهای پایین بودن میزان اعتیاد در میان شاگردان مدارس دینی، نصاب درسی بر بنیاد قرآن کریم و حدیث است که کش، تولید و استعمال مواد مخدر را حرام دانسته است. اینکه چرا میزان اعتیاد در مدارس دینی در مقایسه با مکاتب و پوهنتونها پایین است و چگونه می شود از این تجربه در سایر نهادهای تعلیمی و تحصیلی استفاده کرد؟ در همین رابطه همکار ما با مولوی محمد عارف ملکیار، رئیس یکی از مدارس خصوصی در کابل صحبت کرده و در ابتدا از وی در رابطه با میزان اعتیاد در این مدارس پرسیده است.
متاسفانه تا الحال کدام تحقیق میدانی به ارتباط آمار و ارقام استفاده از مواد مخدر در مدارس کدام تحقیق صورت نگرفته متاسفانه، ولی راپورهای طبق تعامل دائمی که ما داریم خوشبختانه هیچ نوع اشاره‌ای به طرف نداریم.
چرا میزان استفاده از مواد مخدر در مدارس در مقایسه با مکاتب و پوهنتون‌ها کمتر است؟
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی قرآن کریم، احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی میده. نقطه دومی که من فکر میکنم رابطه سه ضلع تعلیمی در یک نهاد تعلیمی است که استاد هست، اداره هست و شاگرد در مدارس برداشت و حدث ما
نسبت به دیگر نهادهای تعلیمی بسیار وسیق هست. پس یام سببی هست که ما میتونیم بگوییم که امکانات استفاده از مواد مخدر در مدرسه و حول حاشش ممکن نیست. سوم نقطه بسیار مهم و جالب دیگه است که یک رابطه بسیار معنوی دقیق بین استاد و شاگرد، یک رابطه پر از احترام بین شاگرد و استاد وجود داره. پس کل از اسباب میشه آدم بگویه که از معنی جدی در استفاده از مواد مخدر در مدارس است.
چگونه باید این تجارب را به مکانهای دیگر علمی و آموزشی انتقال داد؟
برای انتقال تجارب پیشنهاداتی که ما دارم ویست که ارتباطات بین مکتب مدرسه، بین بانتون و مدرسه بیشتر شود و منفعت های بسیار بسیار زیادی کار داره. ما میتونیم سمینارهای مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات ورزشی مشترک بگیریم، سمپوزیم های مشترک ایجاد کرده میتونیم و امثال از اینها. به این ترتیب میشه ما سفرهای علمی مشترک داشته باشیم، شاگردان مکتب به مدرسه برن، از مدرسه به مکتب برن، از پانتون بین از به پانتون برن. به این اشکال و امثال از اینها میتونیم ما این تجربه به یکی دیگه انتقال بکنیم، میشه به این طریقه از هم استفاده بکنیم.
شاگردان مدارس برای همه شاگرد نمیماند، آنان بعدها امام مسجد، خطیب، مبلغ و استاد میشود. هرگاه مضمون مشخصی در نصاب تعلیمی مدرسه وجود نداشته باشد، وای چگونه در رابطه با مواد مخدر به مردم آگاهی خواهد داد؟
تمام مواد علمی که به ارتباط مواد مخدر تألیف شده در جامعه افغانی ما و مستند است به قرآن و حدیث و ما قرآن و حدیث محور بحث باز به ارتباط آگاهی و خاصا آگاهی مبارزه با مواد مخدر و کاهش استفاده از مواد مخدر در جامعه برنامه های مختلف و نوعی در مدارس تدبیر بکنن، سیمینار ها داشته باشن، ورکشاپ ها داشته باشن، برنامه های عملی داشته باشن، پارچه های تمثیلی داشته باشن، امثال از اینا که تا به نسل جدید ما امروش تعامل با اینا را نشان بده.
دکتران طبی میگویند که حال انواع مواد مخدر ساخته شده که زیان آن به مراتب از شراب زیاد است، اما ملا امامان تنها بر زیان های شراب تمرکز میکنند. از همین رو معتادان شراب در جامعه کمتر و سایر مواد مخدر بیشتر است. نظر شما در این رابطه چیست؟
من فکر میکنم که علما تا محد توانشان در مورد مبارزه با مواد مخدر، چی شراب هست و چی چرس هست و علما تا حد توان استفاده کردن، ولی که زیاد نسبت به شراب مبارزشان جدیتر و مستدلتر هست نسبت به مواد مخدر که جدیدن به میان آمده، مثل که شما برشار اشاره کردین تا بیت که و امثال از اینا. چون متاسفانه همکاری مؤسسات زیره در این قضیه با مدارس خصوصی و رسمی به حد بسیار بسیار پایین همکاری شده، با پدیده هایی که نو روبرو میشه آشناییشان چون کم بوده، چون در کتاب های دینی ما از شراب و انواع از اونا در وقت زمان چون زیاد بوده، فقه ها و علمای ما در وقت زمانشان بوده نوشته کردن، تألیف کردن. پس خوبی خواد بود که در شروع از اینکه ترویج میشه علما در جریان باشه، پیش از اینکه مردم معتاد شد علما خبردهی شه بتن و در مبارزه آسان میباشد.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال لیلا از راز موفقیتش برای ترک اعتیاد با ما می گوید. لیلا که در گذشته معتاد تریاک بود می گوید چند سال می شود نشه را ترک کرده و حال خیاطی می کند. پس از آن که لیلا نشه را ترک نمود، سایر اعضای معتاد خانواده اش را نیز تداوی کرد و برای بهبود اقتصاد خانواده کار کرد. لیلا در رابطه با معتاد شدنش به مواد مخدر و نجات جان خانواده‌اش از گیر اعتیاد به ما میگوید.
اگه سردرد نبودیم، اگر جان درد نبودیم، میفتری که بخوری جان تا نرم میشه. دیگه 4-5 نفر هم خانما کو میخوردن، دیگه ما هم گفتن بیا بخوری، دست دردی، پای دردی، کمر دردی، راحتن جور میشه. دم وطن دیگه وقت کشت زراعت کارم میکردیم، پیسه جمع میکردیم، یکی رو پیسه میدادیم، میگفتیم برو بیار کشه و ما را بخوریم که جان ما نرم باشه. مادرم هم از همین میخورد، یک زن کاکایم بود، دیگه دخترای کاکایم بود یا بودن، کلشان میخوردن و مردان هم میگفتیم. 3 سال مکمل تریاک همیشه شو میخوردیم، روز روز میخوردیم. باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه. در منطقه ما مفروختند 2 صد روپره، 1.5 صد روپره. یک نفر میارد، پیسی کلا گیر جمع میکرد، میرفت میارد. اولا کم بود، 100 روپه بود، باز پسان 150 شد، 200 شد، تا روز 400 هم خریدیم. اگر شو نمی خوردیم کل جای درد نگرد، حتی گب سرم بد می خورد، میفتیم باید از هر رقم شو زود کده بخورم. روزگار ما خراب شده رفت، اگر پیسی که کار میکردیم خودم هم می خوردم، مادرم هم دیگه روز 200-200-400 روپه را این دقیقی و کالا و چیز نمیفتیم، بخی دیگه اوش و گوش ما سنمی تریاک بود. گوشنشین شده بودم، آروسی جایی نمی رفتم، می گفتم چطور شو باز کجا بخوریم، فقط از محفلا و از چیا بیخی دور شده بودم، درس خواندن از دست داده بودم. علت ترک کردنم موجا یک معلم سواد آموزی آمد ما را درس میداد، برش قصه کردیم که این رقم خودش ما را کلینیک نجا سنتر آمد با دکتر صاحبا دیدیم، بس که آمدیم دوا داد ما را، می آمدیم اینجا درس میخواندیم، خودم ایریلا دادم رو آوردم به درس خواندن، رو آوردم به خیاطی. بعد از اون که ایلا دادیم خودم استاد خیاطی شدم، خانمای دیگه معتاد تداوی میشد و وارد درس میدادم. زندگی خانه ما را ساختم، بس مادر خدا نجات دادم، خدا نجات دادم برادرکای من، یک برادرم عروسی کردم، بسیار خوش هستم. یگانه خاطرات خوشم وقتی که خودم استاد خیاطی شدم، سر و حال شدم، روح روانم خوب شد، عالیم زیاد خوش هستم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که شیوه های تداوی معتادان کدام ها است؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان الله رؤوفی را می شنویم.
پای نوع تداوی است که یکی از تداوی خانه به خانه است. این شکل اجرا می شه که اگر ما مشکل در یک فامیل پیدا می کنیم، قبل از اینکه ما اونا را شامل پروسی تداوی بسازیم، اعضای فامیلی که میتونن معتاد اصلی را یا شخص اصلی را کمک کنه، اونا را یک نوع آموزش میدیم که اونا بتونن امین مریض را در زمانی که ما نزد زنان موجود نیستیم یا دسترسی به کلینیکای صحی ندارن، اونا را یک نوع کمک کنن. و در مینوی تداوی ما سلف تریتمنت یا تداوی خودی ای به این شکل صورت میگیره که یک نفر خود از اینا تصمیم میگیرن که ما خود تداوی میکنیم و اینا به شکل آزاد روزانه میاین در میتینگ های ما، در مجالس ما با اینا هم آگاهی داده میشه و هم همین سیستم تداوی که چه قسم ترک کنن اینا برای اینا آموزش داده میشه تا تصمیم آخری که ترک کنن. و سیوم ازی برنامه های ریزد انشالست، یعنی داخل بستر، که بعد از تای پروسه آمادگی باز اینیا داخل پروگرام ریزیدنشل میشه، در اونجا مکمل اینیا قرنطین میشه و تداوی فیزیکی بالا از اینیا شروع میشه که دکتر صاحبا و کارمندای اجتماعی ما اینیا را مراقبت میکنه. نوی دیگه از این کل ترکیه است یا کل تراپی بگویم، در اصطلاح عامیانش فیلمرغ بارانزده. این ما زیاد کار نمیگیریم، منتها یک نوع از اینه که توسط آب سرد، او نظر به موسم است، اگر هوا زیاد سر بود بود ما آب شیرگرم استفاده میکنیم و در طول روز اگر اینیا استفاده از آب سرد میکنن با زیاد تمایل به استفاده مواد مخدر نمیداشته باشه. نوع دیگه از این اکوپنچر است که این نوع تداوی سوزنی است که ما در این کار نمیگیریم، بلکه این در کشورهای ژاپن، چین از این استفاده میکنن.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان یک دراما داریم. در دراما میشنوید که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و بالای همین سند با جمیل درگیر می شود. اینکه این سند از چی است و علت درگیری آنان بالای چی خواهد بود، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق کواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. آه اینه پیداش کدام، بس کار جور شد بخیر.
چیکار دکتر؟ چی دکتر؟ چی را میپولی؟
کول زمینم میپولیدم اینا پیداش کدام؟
خدا خیر کنه، قولانه چی میکنی؟
زمین فروختم.
اومر دکتر، روی خدا را بی برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین را نفروش.
چی کنم؟ چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا اینشه، تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای ما را خود فروختی، یه خود یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خود کردیم؟
خیلی چی کنم؟ تو یک را و چاره را نشان بتیانه؟
طلا را خب بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای صاب و کره تازه میکنی؟ تو آلبان ما را ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسه بتوه؟
او مردکه اگر لیاز من را نمیکنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نا وقت میشه.
او خدایا، من ایشه ای معتاده چه توبه فوانم، روزم خوشی ها است، از یکس شوی پادری، از طرف دیگه ای غریبی، نمیفهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو میفهمی که ما بدون دربارت هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه پیش دکتر میبردیم، حالا چه تو کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
آفره میفهم که بابیم کجا باشه؟
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شود، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید؟ جاوید بیدرکیم، جاوید
بچه صداش نمیبراید، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قبرش نبود، اگه پیسی تداویش میداشتیم مارا مریضی شرط زیاد میشد. بخیالو که شفیقه آمد،
خدا کنه که خلال زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خلال زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو خویی که نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
این خاله سروینم چه قادم بی خیر است، این تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بزنه که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردمان برای ما قرض میداد، دالق خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سروین خانسای ما در غریبی خوب قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید؟ جاوید؟ مادر اخلاقی جاوید چی شده؟
جاوید بچه اوی مادرت بمره، چشمات واسه جاوید،
جاوید بچه
چشمات واسه که بچه
قلبشم صدا نداره، این عبدشم صد شده.
اوی اوی خدای خمار، خدایا تباس شدم، برباد شدم، بچه گلم چطور مره تلو آمدی جاوید بچه، چشمات واسه که گل مادر، چشمات واسه که بچه، خدایا تو پرسان مره از این پدری کنی. خدایا خدا هم دا تو ای بطه بعد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بعد
مما جان بخیلی
بخیلی بخیلی بخیلی بخیلی.
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سحر. تا هفته و برنامه آینده شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. وقت خوش.
کاروان سحر.